أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت دوستانی که در خدمتشون هستیم، عزیزانی که در فضای مجازی تصویر و صدای منو دارن. مبحثی که در خدمت عزیزان هستیم در خصوص مهمترین شبهات اعتقادی که مطرح شده، اول این شبهات رو بشناسیم ببینیم چیه و پاسخ نسبت به این شبهات چگونه. جلسه گذشته بحث میزان شناخت رو مطرح کردیم. آیا میزان شناخت حس بود یا عقل بود؟ مباحثی عرض کردیم، یه خلاصه ای از اونا خدمت بزرگان ارائه میدم و بعد مبحثی که این جلسه خدمت دوستان هستیم، مبحث خواب و کشف و شهود که جمعی اینم به عنوان میزان شناخت لحاظ کردیم. گفته شد که عقل میزان شناخته، حجیت عقل ذاتیه، یعنی برای اینکه اثبات بکنه که عقل حجته، عقل میزانه، نیاز به یک شیء دیگه‌ای نیستش. حتی وحی ما به همین عقل میرسیم، یعنی وحی نباید تأیید نسبت به این عقل داشته باشه که عقل حجت بکنه، به خاطر اینکه یه نفر از دین رو بهش نرسیده چجوری میرسه مثلا به وحی؟ به عقل، عقل حجت ذاتی. ذاتی یعنی به خودشه، یعنی چیز دیگه‌ای لازم نیست اثباتش بکنه. دین و مثلا چیز دیگه لازم اثبات بشه، عقل اثباتش میکنه، میرسه که این دین هم لایه خداست میزن. اما خب عقل چی؟ عقل خیر، نیاز نیست چیز دیگه بخواد اثبات، حجیت ذاتی. گفته شد عقل معصومه، نه اشتباه نداره. بعد گفته شد خب این اختلاف و تفاوت هایی که استدلال های متفاوتی که عقلا ارائه میدن چیه؟ گفتیم اینا ایراد از عقلاست، عقلا از عقل درست استفاده نکردن، عقلا گاهی اوقات وهم و خیال و هوای نفس و حب دنیا و تعصب و لجاجت و امور دیگه ای رو داخل میکنه و در حال اونطور که باید کار پیش نمیره. پس نکته ای که عرض داشتم این که عاقله که اشتباه میکنه، عقل بمانند همون میزان، عقل بمانند همین ترازوه، ترازو اشتباه نمیکنه، عاقله که درست استفاده نمیکنه از این عقل. گاهی اوقات قسمتی از مباحث عقلی پیش میره، قسمتی از اینها رو مثلا با خرافات قاطی میکنه، رمی خوب نتیجه سر و پاکی نمیرسه. پس این شد در ارتباط با حجیت عقل. بعد یه نکاتی رو من عرض کردم نسبت به حس، گفتم که بعضی افراد چه نسبت به حس داشتن نسبت به عقل. عقلیون محض بود که عرض کردم خدمتتون، اینها میگن که اساسا این حس هیچ دخلی در ارتباط با معرفت و حس، معرفت و شناخت انسان نداره، که این بحث اشتباهی بود. گفتم که حس، تجربه، معرفت آدم رو زیاد میکنه، اما در پرتو همین عقله که میتونه از این حس درست استفاده بکنه. اگه یه نفر حس قوی داشته باشه ولی عقل نداشته باشه، مثل اون درجه پایین حیوانات که از درک دارن، خب اونا حس قوی تری نسبت به ما دارن. اگه واقعا به حس بود باید اونا رشد بیشتری پیدا میکنه. پس عقل دخیله در علم، حس باعث میشه که برای یک عاقل حس باعث میشه که از این داده ها استفاده بکنه و بتونه درست کار پیش ببره. خب لذا ما این پیشرفت علوم مادی رو که لحاظ میکنیم منهای حس نمیشه، منهای عقل هم نمیشه. عقل خطای حس رو میگیره. مثال هایی زدم خدمتتون، مثلا یه چوب رو شما وارد آب که میکنیم این انحنا داره، انحنا پیدا میکنه. خب این خطای حس شماست. یا مثلا سراب نمونه دیگه ای هستش. اما یه بار که وقتی این مسئله رو بررسی بکنه، دریافت بکنه که این واقع نیست، بعد عقل این یافته رو نزد خودش نگه میداره و سریای بعد اگه حس مثلا اونو سراب بیابد یا اشتباهی داشته باشه، عقل میتونه تشخیص بده. عقل و حس در کنار هم دیگه باعث پیشرفت میشه. منتها میزان اون کسی که اشتباه توش راه نداره عقله، حس توش اشتباه هست. حس به عنوان منبع شناخت هست، به عنوان میزان شناخت نیست، چون میزان توش اشتباه راه نداره. اما می‌بینیم که در ارتباط با حس در مواردی اشتباه وجود داره. خب این نکاتی رو گفتیم. بعد رسیدیم که در خصوص مستقلات عقلی گفتیم عقل خب همینطور که میزان کار میکنه رو داده های حسی، تعمیم میکنه، از جزئیات کلی میسازه، تجرید میکنه، اوقات ویژگی های ظاهری رو کنار میزنه و یه جنس و فصل و یه خصوصیات مشترکی بین موجودات لحاظ میکنه، ویژگی هایی رو نسبت به عقل عرض کردیم. نکته ای که اشاره کردم این که عقل هم میزان شناخته هم منبع شناخته. منبع شناخت از باب این که بالاخره یه سری معرفت هایی در درون خودش داره به عنوان مستقلات عقلی. گفتیم مستقلات عقلی مانند اجتماع نقیزین، ام القضایا، ارتفاع نقیزین، اجتماع ضدین. گفتیم اینا در خارج نیستش که یه نفر با حس بخواد اینها رو درک بکنه، با تجربه بخواد اینها رو به دست بیاره. خب از کجا میفهمیم محاله؟ اینجور علومیه که در ارتباط معارفیه که خود عقل به انسان میده، بدیهیاتیه که میده، خود عقل در اختیار ما میذاره. پس علاوه بر اینکه عقل میزانه و نادرستی درش راه نداره و خطای حس رو میگیره، خودش هم واجد معرفته، مثلا بدیهیات رو در اختیار ما میذاره. تا اینجا مسائل عرض کردیم و توضیح دادیم. پس اینگونه شد که میزان شخ عقل و حس هم عنوان منبع شناخت، همچنان که عقل هم عنوان منبع شناخت مورد قبول. اما یکی از مباحثی که مطرح شده چه در فلسفه غرب چه در عرفان اسلامی یا تصوف، میگن ما میزان شناخت دیگه هم داریم و اون کشف و شهوده. کشف در حالت نه خواب نه بیداری، به این حالت خواب و بیداری. یعنی ببینید در حالت بیداری منظور اون چیزی که الان من دارم شما رو میبینم، این قندون رو میبینم، این صندلی ها رو میبینم، اشخاص رو میبینم، یه چیزی میبینم. تو الان خوابم که مشخصه که یه سری صوری رو در خواب میبینم، اما نه در حالت خواب نه در حالت بیداری. مکاشفه این گونه، یعنی خواب نیستم، الان بیدارم، اما من چیزی رو الان میبینم که شما نمیبینید. یک حقایقی رو من دارم میبینم، یه اموری رو من دارم میبینم که شماها نمیبینید. من در این حالت مکاشفه بهم دست میده، کشف و شهود بهم دست میده. حالا جمع خوابم که مطرح کردن، خوابم گفتن اتفاقا خوابم جزو کشف و شهوده، کشف و شهود رو وسیع مطرح کردن. اما خب حالا ما میگیم نه، کشف شهود مشخص و خوابم که همه میدونیم چیه. اینا میگن که ببینین شما وقتی حجاب ها بره کنار، حجاب های مادی بره کنار، شما یه سری واقعیت هایی رو میبینید، ملکوت موجودات و حقایق رو میبینید. خب آیا مهمتر از این مگه ما چیزی هم داریم؟ خود حقیقت رو میای میبینی. مثلا من فرض کن الان شما رو دارم میبینم، شما رو که میبینم خب میبینم که شما که جوانی که سنتون مثلا اولوشه، مثلا فرض کن 24 سال 25 سال مثلا، لباسی که پوشیدید، ظاهری که دارید، خب من صحبت میکنید تا حدودی یه سری خصوصیات شما رو میفهمم، حتی چند روز هم با هم دیگه دوست میشیم، سفرم میریم، شاید یه سری خصوصیات دیگه هم بفهمم از شما، اما نمیتونم ادعا بکنم واقعا شما رو شناختم، چه بسا خود با هم نتونیم ادعا بکنیم که خودمون رو درست شناختیم. اما اگه برای من مکاشفه اتفاق بیفته و حقیقت شما رو درک بکنم، نشون کنه که شما واقعا چی آدمی هستی، یه سری چیزهایی که شما مخفی میکردی نخواستی رو بشه، من همه اینا رو درک میکنم از شما. خب میان شما با حفظ چه دریافتی داری؟ با عقل چه دریافتی نسبت به شناخت داری؟ اما با مکاشفه واقعیت یک موجود رو شما درک میکنی. پس هیچ چیزی مهمتر از دریافت اون بطن و کتم و حقیقت و واقعیت نیست که در پرتو مکاشفه اینها به دست میاد. خب اینها صوفی اینا هم مطرح کردن، در عرفان اسلامی بحث مکاشفت بسیار بحث های مهمیه که مطرح شده، در جهان غرب هم مطرحه. مثلا مؤسس فلسفه اگزیستانس یه فردیه به اسم کرکگور، این تجارب زندگیشو در سه دوره بوده، یک دوره سپهر میذاره، هر دوره رو میذاره اسمش رو سپهر، یه سپهر حسی بوده، سپهر عقلی بوده، یه سپهر ایمانی و دینی بوده. یک مدتی زده بود تو کار شهوت بازی و خوشگذرونی و لذت‌های دنیا که میگفت مثلا الگوی من دون خوانه، یک مردی بوده که اونقدر جذابیت داشته که هر زنی رو میخواسته به تصرف خودش در میآورده، یعنی به طرف خودش جلب میکرده. تو افسانه ها هستش، حالا واقعا این حقیقتی بوده و نبوده بحث دیگه ایه، ولی کرکگور مدت اینطوری بوده. بعد میاد تو سپهر عقلی، میگه در سپهر عقلی الگوی من سقراطه، عقلانیت رو پیش میبره سقراط، و سرآخرم به سپهر ایمانی میرسه که میگه الگوی من ابراهیمه. خب در اون عالم اون چیزی که ایشون مطرح میکنه در فلسفه خودش، مهمترین چیزی که مطرح میکنه و اونو حجت میدونه و اونو میزان میدونه و اونو عین حقیقت میدونه، همین کشفه. حالا اینو اگه خواستی من دوستان تو فلسفه اگزیستانس، مخصوصا فلسفه کرکگور، تو سایت هم هست جلسات متعدد این فلسفه ها رو درس دادم، فلسفه کرکگور، فلسفه نیچه، اینا همه جد فیلسوفان اگزیستانس هستن. کرکگور مسیحی بوده. اما خب عرض من اینه که این بحث مکاشفه در فلسفه ایشون بسیار پررنگه و بسیار مطرح شده و اینو به عنوان میزان در نظر میگیره. در صوفیه و عرفان اسلامی هم چنین چیزی هستش، میگن در پرتو ریاضت ها، تزکیه نفس، تخلیه، تهذیب، انسان میتونه به یک درجه برسه که واقعیت ها رو ببینه، حقایق رو ببینه، حجاب ها براش کنار بره. و میگن خب تو دنبال چی هستی، نهایت زور میزنی با حس، یه سوی چیزای حسی میفهمی، با عقل یه سوی چیزای کلی میفهمی، اما وقتی بیای تو وادی مکاشفه واقعیت های اشیاء رو درک میکنی و چیزای مهمتر این وجود داره یا نداره. اصل مکاشفه خب در آیات و روایات ما قابل اثباته، یعنی ما میگم دینمونو تاییدش کرده، یعنی به عنوان اینکه گزاری به عنوان مکاشفه بوده. مثلا در ارتباط با حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم از خداوند متعال میخواد که ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون بدن و آیه‌ای هم در قرآن هستش در خصوص دیگه، خداوند ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون میده. یعنی چی؟ همین مکاشفه دیگه، مکاشفه حقیقت آسمان و زمین، ملکوت آسمان و زمین رو به حضرت ابراهیم نشان میده. یا مثلا فرض کنید در ارتباط با حضرت مریم علیه السلام، خب روح القدس رو مثلا میبینه، روح رو میبینه، مثلا اون فرشته یا مثلا یا حقیقت دیگه ای اعظم از فرشته های دیگه مطرح میشه، مکاشفه بوده. لذا ما در آیات و روایات واقعیت به عنوان مکاشفه رو مطرح کردن. مکاشفه یک چیز ایدئالیستی و خرافی نیستش، هست. انبیا مکاشفه داشتن و اینها گزارش شده، شخص نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین، اینها مکاشفه داشتن، اینها مطرح شده. کشف گاهی اوقات کشفیه که ببینید ماهیت کشف رو بخوام خدمتتون توضیح بدم، در حقیقت همین روحی که داخل بدن شماست که با همین چشم داره میبینه، مکاشفه ای که صورت میگیره توسط روح صورت میگیره، دیده میشه. گاهی اوقات کشف از نوع بصری امور دیدنی رو درک میکنه. گاهی اوقات میگه مثلا یه بوی خاصی استشمام کردن، کشف به این نحوه. گاهی وقتا مثلا یک تو اتاق هیچکی نیست، یک صدای غیبی میاد، یا گاهی اوقات شاید یک چیزی رو حس بکنه، دستی روی شونش گذاشتن به صورت لمسیه، یا گاهی اوقات مثلا شاید یک طعم خاصی رو درک بکنه که بقیه اینو درک نکرد. اینا متفاوت. حالا ممکنه مثلا یکی از اینا باشه، ممکنه چند تا باشه، یعنی فرض بکنید در آنی که میبینه صدا هم میشنوه، بوی خوش هم استشمام میکنه، این مکاشفه ممکنه که به این صورت اتفاق بیفته. خب حالا دوستان میخوام ببینم نظرشون چیه. اگه یه نفر بیاد به شما بگه، چون دوستان شما حرف بزنید، دوستان مجازی هم، حالا من ببینم که نظرشون رو ببینیم به چه صورت، خوبه که شما هم یه بررسی بکنید. شما این کشف شهود، اگه واقعا آدم یه مدتی بیفته در مسیر ریاضت،
ببخشید چون دیگه که دوستان هم سوال پرسیم میکشت آخری خود شخص حجت هستن چطور ببردن روی
بایی 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 اشاره. بله مکاشفه برای شخص حجت میگن، اینطوری آوردن، یعنی بالاخره مکاشفه برای من اتفاق افتاده، برای شما که اتفاق نیفتاده. اما خب شما اگه به من اعتماد داشته باشی، بگی آدم دروغگویی نیستش، میتونی آقا کشف منو نقد بکنی، همچنان که خواب بیام آقا فلانی من فلان خواب رو دیدم، شما به همه میگی دروغ میگی چون خودت رو خوابو ندیدی. شما سر کوچه دعوا بشه، دو نفر همو بزنن، یه نفر بیاد گزارش بده بگه چون من ندیدم دروغ میگی، دیدی؟ اگه آدم ثقه‌ای باشه، مورد اعتمادی باشه، میگه دیدم. بله کشف خب چون شخصیه دیگه، امر شخصیه دیگه، ممکنه برای من و شما باشه، ما دوتا هم دیگه، اما خب من میتونم گزارایی رو به شما گزارش بدم که آقا این اتفاقاتی افتاد دیگه. حالا دوستان نظرشون چیه؟ شما نظری ندارید؟ یه مدتی مثلا بیافتیم دو کار تحذیب و و آخرش همین مکاشفه برسیم، ما دیگه نیاز نیستی همه علم و دانش و همه مسائل، ما حقیقت رو میبینیم دیگه.
من اصولا کنید که ببخشید چون این پرسش اونجاست از کجا واسه بقیه این مسئله حجت میشه. این شما مکاشفه برای فرد هست، فرد واسهش حجت میشه. این فرد ادعا میکنه که من مکاشفه کردم، چطور واسه بقیه این داستان حجت
میشه؟ ببینید مثال زدم شما، شما سر کوچه میبینید دو نفر با هم دعوا میکنن، خب شما سر کوچه ای دیگه برای شما حجت دیگه، دیدی که دو نفر با هم دعوا کردن دیگه، اختلافی که نداری که. حالا شما میاد به من میگی فلانی سر کوچه دو نفر دعوا کرده، من شما رو کامل میشناسم، اعتمادم به شما دارم، چون خودم ندیدم میگم دروغه، اعتماد میکنم دیگه.
مگه
اشکال نداره؟ بله 100 درصد.
مثلا سوال اینجوری نباشه که مثلا مکاشفی بخواد از آینده بخواد باشه، یا از یک اتفاق قریب الوقوعی بخواد باشه، یا از یک چیز شخصی باشه که فقط اون فرد مقابل متوجهش بشه. بنابر این دلیلی که منم میدم تو فلان داستانو داری، این حرف منو بپذیر.
نه اونا رو کار ندارم، واقعا من شما رو اعتماد دارم. خب شما میگی میگی فلان دیشب یه خوابو دیدم، من بگم چون منو خوابو ندیدم شما دروغ میگی؟ میگی دیروز آقا دیدم که دو نفر هم زدن یکی رو کش، من بگم دروغ میگی چون خودم ندیدم؟ حالا میگی من کشف دیروز دیدم، خب میگم خب کشف دیده دیگه.
باید جسارت هم کشف شیطانی که عموما مثلا روزه مثلا در باب چون پرسیدم دم عرض کنم
چی گفتم؟ متنشون رو بخونم.
فرضاً من به شما اعتماد دارم، از کجا معلوم که شما در تفسیر علم حضوریتان اشتباه نکرده باشید؟ مثلا شما ادعا میکنید که مثلا در مکاشفه امام حسین، در مکاشفه امام حسین رو دیده اید، از کجا معلوم که واقعا امام حسین علیه السلام بوده است؟
یعنی سوالی، سوال خوبی هم هستش. خب دوستان حضوری اول بگیم که دوستان حضوری خب درست اولویت دارن، برای همه برایشون پذیرایی گذاشتن و مسائل
بین شاگردا تفریق نداریم.
خب شما این بنده الان شما نگاه کنین بیش از الان 40 درجه هوا اینا تو این تایم بلند شدن اومده دوستان، البته اینجا کولر گازی و ولی خب بالاخره خونش که اومده دیگه زیر کولر گازی که نیومده که، تو شاید ماشینش کولر داشته باشه ولی بازم همون اذیت میشه. اما دوستان اصلا لم دادن الان معلومه بعد جمعی خوابیدن همینطور گوشی کنارشونه، شاید هم خوابشون بردن. من این افراد رو میبینم معلومه کدومشون خوابن و بیداره. دوستان الان دارم دقت میکنم، یکی بخواد چرت بزنه بیشتر نگاش میکنه هوشیار میشه. نه موردی نداره. خب سوال خوبیه، یعنی ما از کجا بفهمیم که این کشف واقعا اگه کشفه، اول اینو کشف شیطانی داریم یا نداریم بحث کنیم پیرامونش، بعد از کجا معلوم این کشف از ناحیه مثلا بفهمیم از ناحیه خدا یا ناحیه شیطان. ولی بالاخره چیزی دیده دیگه، اینو که نمیتونیم انکار بکنیم. آقای چیزی دیده دیگه من میگه دیگه، مگه بگیم توهم زدی مریض باشه طرف، اون بحث دیگه ایه. بعضی افراد هستن یه بیماری مالی خولیایی
مثلا
همین دیگه، مثلا میگه یه چیزی دیدم میگه میگه کو آقا چی دیدی میگه میگه اینجا واسطه داره من چی دیدم میگه خب یه نوع بیماره. وقتی بررسی میکنی یه مایه قرص خاصی رو دارم من بلد نیستم روان پزشک بهش بده نرمال میشه، خب اون کشف نیست، اون اصلا بیماره. نه آدم سلیمی باشه، آدم سالمی باشه، مثلا شما میشه که آقا مثلا شما مثلا همش و هم خیال که ندادی که دیدی واقعا خوابی دیدی یا کشفی داشتی. حالا شیطانی یا رحمانی از کجا بفهمیم؟ این سوال خوبیه، ولی اصل کشفی بوده نمیدونم این حساب شما بوده دیگه.
چون فرمایش آقا نعمت الله بهزاد هم همین هستش که مثلا تو جریان یمانی هم ما میگیم هیدر مشتت زمانی که میاد حرف میزنه که من تو خواب فلان دیدم، بهمان دیدم که بعد به احمد اسفان میگه اینها رو من دیدم، توهم بوده. اما که اینکه خاطرات هم بعد خودش هم این موضوع اشاره میکنه،
میگه چی؟
یعنی بحث توهم بودن خودش که تو توهم بودم که
آه میگه توهم زده
رو دیدم که آره به من همچین موردی رو تفویض کردم. ولی خب اون رو اون در ابتدا به بحث مکاشفه اشاره میکنه، بعدن میگه توهم اینگار
داشته. خب دوستان نظر چیه؟ نظر بدین بفهم.
من با تفریق بگیم توهم یا حالا خواب یا مکاشفه باید فرق تصمیم یه وقت هست مثلا یه نفر یا من خب مثلا به قول دوستمون امام حسین رو دیدم، خب حالا مثلا دیدی تموم شد آره همین، مثلا چیز خاصی نداره، خب باشه برای خودت باشه. اما مثلا یه نفر بگه آقا مثلا حضرت به من فرمودن این کارو انجام بده، اینجا محل بحثه. مثلا آقا این فرمایشی که به قول شما داشتن حضرت، آیا مثلا در راسته که شهر مثلا گفتن دیگه از من تو نماز نخون، اون چه جور کاری اعتماد کنی؟ معصومی که خلاف دین صحبت نمی‌کنه فرمایش نداره. مثلا با توجه به اون محتوایی که مثلا شخص،
یعنی باید مطالب در چارچوب دین باشه، درسته؟ اگه خلاف دین باشه ما نمیپذیریم. خب حالا یک سوالی از شما دارم، چون میخوام شبهه بندازیم دیگه، ببین ان شاءالله جمعش میکنیم. ما فعلا خیلی فعلا
دو سوال باز همینجوری داریم.
بله ما اینا ان شاءالله جمعش میکنیم، ولی الان دیگه مقدار میخوام خروج پیدا بکنیم. ببینید مگه حضرت ابراهیم بهشون نگو که فرزند ذبح کن، خواب دید دیگه، حالا مکاشفه بالده خواب. خب آیا کشتن فرزند مطابق شرعه یا مخالف شرعه؟
خواب پیامبر معصوم با خواب شخص غیر معصوم عادی خیلی تفاوت داره دیگه.
پس مکاشفه شون فهم میکنه. آها، پس اگه در مکاشفه بگن مثلا فرزندتو بکش، اگه معصوم باشه موردی نداره باید کار بکنه؟
پیامبر باشم معصوم باشه
کنه.
آره
یه مطلب خوبی. شما چی میگه؟
من میگه نه مثلا رو گفتن دیگه، جورای حرفایی که من خواستم بزنم و خب چیزایی که ابلاغ بشه مطمئنا مثلا راست میگن دیگه. معصومین و مثلا پیامبرها اینا بیشتر تو حالت مکاشفه بهشون وحی میشد دیگه. مثلا تکلیف هایی برای خودمون باشه، آره دیگه نیازی هم نیست به کسی ثابت کنیم دیگه. آه مثلا اینجور چیزی رو به من گفتن که من انجام دادم، اون چیزی که من میخوام انجام بدم و اونا وحی کردن تو مکاشفه بذارم پس جای خودمون باش، نیازی هم نیست که به کسی ثابت کنیم.
نه بالاخره باید بر اساس مکاشفه عمل بکنیم و نکنیم.
خب نه خودمون که عمل کنیم.
ببینیم فرمایششون اینه میگه تا جایی که دینه عمل بکنه. خب دینه، خب دولو به دین عمل کن دیگه. مکاشفه که دیگه اگه جای دین حرف نزده باشه چی؟ مثلا فرض کن در این مورد دین حرف نزده، نگفته کار خوبی یا نکار بدی، چیزی نگفته. مثلا میگه آقا یک کسی میاد تو خواب شما میگه بلند شو فردا حرکت برو، حرکت کن برو سمت تبریز، اونجا یک چیزی میبینی. دین گفته برو یا گفته نرو؟
چیز میبینی؟ دین و باب کلیت همین مسائل که اظهار نظر کردن.
نه الان من تبریز فردا برم کار خوبی یا بدیه؟ تبریز خونه که میگن هست اون سمت آذربایجان و تبریز و اردبیل و اینا از جا خونکتره. نه بلاخره باید برم و نرم دیگه. حجت نیست، همه حرف سر اینه. اگه کشف شد میزان باشه حجت، چرا حجت نیست؟ الان مگه کرکگور، مگه این متصوفه بر اساس همین مسائل کار میکنن؟ کارشون اصلا روششون رو همین مسئله، سلوکشون اینطوریه. بعد ما اول میگه حجت نیست، حجت نیست، خب ازوی چی نیست دیگه.
اصلا فرق داره
مثلا
خواب باشه یا نه واقعا
بحث مثلا خواب کش فرق چی؟
خدا اون صدا فرمودن که خواب حجت نیست.
حالا کش
کش
دیگه
کار ماها نیست. برسیم اونجا بعد سوالش میگم خدمت.
یا نکته یا یه بذار برسیم بعد اونجا مشکل شاید میکنه. بله یعنی سر بی صاحب نتراش. برو که اون مکاشفش مکاشفه دست بده بعد بیا بحثشو بکن. مثل این با نیمان هم بحث بکنیم. میگیم بچه ها اگر شما فرض بکنید که پنج همت داشتیم، پنج همت همت داشتیم، باید چی کار میکردیم؟ هر کدوم نظر میگیریم ما میگه نه آقای کار نکن اونطوری بکن. واقعا من یک همتشو ندارم که واقعا پنج همت داشته باشیم. بذار داشته باشه بعد میشه با هم یه صحبت بکنه. شما چی میگیم؟
این توضیحی که شما دادین، گفتین الان افضال کلیگور مثلا که کشف شهود میکردن، اینها به جای عقل و حس این کشف شهود رو به عنوان میزان برام.
بله
درسته؟
بله.
یعنی هر چیزی که به اصطلاح
مکاشفه میکنه،
مکاشفه و کشف شهود بهش میرسیدن، اون رو حق و حقیقت و میزان در نظر میگرفتن. درسته؟
بله.
خب اما ما مسئله که بهش میخواییم اینه که خب اولا تمام افراد نمیتونن به کشف شهود برسن.
خب
شاید نتونن برسن.
حالا نرسن با ما حس و عقل کارو پیش میبرن. اگه رسید چی؟
خب همون دیگه، اونایی که مثلا باید ببینن که کشفشون حقیقت و میزانه، قائل به اینه که عقل و حس نمیتونن مثل کشف شهود باشن دیگه.
درست.
خیلی خوب. ما توی استدلال میگیم عقل رو همه دارن و همه میتونن ازش استفاده کنن و همه میتونن استدلال عقلی بیارن. اما از این طرف میگیم کشف شهود رو همه نمیتونن بهش برسن. شاید هر چقدر که طرف ریاست بکشه بازم نتونه به کشف شهودی برسه.
حالا اگه رسید یا حتما نیاز شما برسی. این آقا میرسه رفیقت هم هست، آدم راستگویی هم میدونی. اگه ایشون به حقیقت رسیده باشه شما مطالب رو میگی دیگه. شما مثلا فرض کنید که ایشون میره چی؟ میره یونایتد استیت مثلا، یک سفری بنا شده این مجمع و این جلسه علمی و دانشگاهی بفرسته افراد و گویا کشور اروپایی و اینا چه شایعه.
فرضش
چیه؟ فرضش ما هم بنا شده بعد از اینکه این شلوغی برطرف شد
پنج همت رو گرفتیم
یه سفر بعد از اینکه پنج همت رو گرفتی یه سفر ایشون برسین یونایتد استیت رو بره اقلا. بعد یعنی گزارش بده به شما میگه رفتم فلان جا اینجا یه توری دیدم و فلان دیدم فلان اینا. و شما به چی به حرفی اعتماد نکنی؟ آدم راستگویی، آدم ثقه‌ای بوده و میدونی هم رفته پنج همت هم قولشون گرفته و رفته و شما به چی به حرفشون اعتماد نکنی؟ میگی نه منم باید برم خودم ببینم. میگه آقا یه خیابونی خیلی خیابون زشتیه مثلا در فلان جا، نه من باور نمیکنم، من خودم برم اون خیابونو ببینم. او راست ببینم رفیق تو آدم راستگویی هم هستش. همچنان که مثلا آقا که رفته بودش شما رفتیم کجا؟
من سر پاریس دادم.
آه ایشون رفته پاریس مثلا از آن بوده شما ایشون رفته پاریس. یه سری گزارشایی و یه سری مسائلی رو داده بود، چرا اعتماد نکنیم؟ حالا ایشون هم بره مثلا آمریکا یه سری گزارشایی رو به شما بده. راز منه که بستگی به آدمش داره. اگه بشناسی، اگه راستگو باشی، باهاش اعتماد می‌کنی. شما مطلبی نداری؟
من احساس می‌کنم بعد یارو میزنی برای این وضعیت باشه که ما بررسی کنیم و ببینیم که مثلا این درک و شهودی که داره این درسته یا نیست. مثلا شاید این نباشه. یه معیاری باید سرش بشه.
برای کشف و شهود؟ خب معیار به چی؟ با خودم و کشف و شهود چی باید باشه معیار؟ به چی باید بسنجیمش؟
نمیدونم.
آه
بفهم. در روی هم معیار فکر میکنم راه رسیدن به کشف و شهود رو باید رسیدن. آها
درست. مثلا اگر نماز شب خوندی گریت هم کردی یه کشفی دست داده، خب اینو قبول میکنیم دیگه. یه وقت مثلا رفتیم توی این مجلس های شیطون پرستی و فلان اونا شبش هم شیطون دیدیم مثلا شیطونی شدیم و شیطون دیدیم اینا مثلا خب اینجا چی خب این مشخصه دیگه این شیطون بوده دیگه. ها اینطوری باید لحاظ بکنی؟ شما چی میگی؟
میگی مقدار که تو سوالای رفقا موندن تو سوالی جواب پرسیدن بعد شما سوال
سوالات اینجا بچا مجازی بگین بخونین سوالا رفقا هم بخونین
سوال قبلی الان شما الان اونا جواب ندادیم
چی گفتن؟
به سوال اول دوستان این بود که منی که به اصطلاح مکاشفه بهم دست پیدا میکنه چجور یه فرد مقابل بخواد اعتماد رو برکنه. بعد شما گفتیم که رفیق داشته دیگه بهش اعتماد بود. من جریان هیدر مشتت رو گفتم.
خودش گفته توام میزنه. ببینین من یه نکته اینجا عرض بکنم لازمه.
ببخشید من چون
اشکال نداره نه به مدیریت خوبی هم بودش. ببینیم ما بله این بهش میگن شبه کشف، تجسم اوهام و تخیلات. گاهی اوقات به خاطر یه سری ریاضت ها قوه دماغی انسان، مغزی انسان به هم میزه و در حقیقت میشه گفت نوعی فشار آوردن بهش و نوعی بیماریه و این سبب میشه که یه سری چیزهایی رو ببینه که واقعا همچین در خارج نیست، بیماره. یعنی توهم کرده، این توهمش رو متجسم میبینه در خارج، این تخیلش رو در خارج متجسم میبینه، این یه جسم یک حقیقتی واسطاده مثلا. خب اون در حقیقت کشف نیست، عرض کردم اون بیماریه. یعنی ممکنه که جمعی اینها کشف و شهود نباشه، چون کشف حالا اینطور که ایشان فرمودن بودن شیطانی هم داریم رحمانی هم داریم در مورد تجسم اوهام و تخیلات، اصلا کشف نیست که بخوام بگم رحمانی شیطانی دیم بیماری هستش. حالا من این پروسه هم اینجا اتفاقا یه مقاله ای من نوشتم سال 1387 بهار 1387 در دو شماره هم چاپ شده به اسم میزان در کشف و شهود. اونجا یه بحثی رو من مطرح کردم، بحث تجسم اوهام و تخیلات. حالا خوبه اینو بخونم یک قسمت اول تکلیفش مشخص بشه که آقا اینها چیه. به اینجا آورده شده که صفحه 109 از این مجله، موضوع تجسم اوهام و تخیلات از پدیده‌های مورد بحث در علم روانشناسی است. گاهی در اثر اشتغال فراوان فکر به یک موضوع و تکرار آن در مغز، آن موضوع صورت خارجی به خود می‌گیرد و به این معنی که در برابر دیدگان فکر کننده مجسم می‌شود. گاهی تو خوابم پیش میاد. دیدین توی مسئله‌ای که زیاد تمرکز دارین شب خوابشو می‌بینین؟ حالا میگه این مدام ممکنه وسیع تر بشه، فشار بیاره به شما لحاظ روانی و فکر بکنی حقیقت خارجی پیدا کرده. این موضوع گاهی در عالم خواب به صورت رویا و زمانی در حالت بیداری اتفاق میفته. حالات مزاجی انسان نیز در این امر تأثیر فراوان داره، به این معنی که بر اثر انحراف مزاج از حالات تعادل طبیعی به واسطه ریاضت های شاقه یا بیماری ها و یا پیشامت های ناگوار و نظایر آن، موضوع تجسم خیال تقویت پیدا کرده و اوهام به طور آسانتری صورت خارجی به خود میگیرن. مخصوصا حالات مزاجی رابطه مستقیمی با وضعیت خواب و رویا داره، به حدی که اطبای قدیم و فلاسفه طبیعی مشاهده برف و امثال آن را در خواب دلیل بر کم شدن حرارت غریزی و غلبه سردی بر مزاج و دیدن باران را دلیل بر زیادی رطوبت و غلبه آن بر مزاج می گرفتن. همچنین دیدن آتش و شعله های قوی و حمام های گرم را شاهد بر استیلای حرارت بر مزاج و بالا رفتن آن از درجه طبیعی می دانستن. بر اثر همین موضوع اطبای قدیمی برای تشخیص بیماری ها از وضعیت خواب های بیمار استفاده میکردن. یک روش بوده
پس به صورت کلی و توجه به اتفاقات جو محیط، حالا یا فرد خودش در خواب یه چیزی میده و فکر میکرده باشه پس، یا بیماری برون
بله
میکرده
اینجا ادامه شما بدونیم بخونم این قسمت رو. گاهی ممکنه نظیر این قضیه در عالم بیداری نیز اتفاق بیفتد. به طور مثال چشم و گوش سالک دائما متوجه عالم غیبه و همواره منتظره که دری از عالم غیب بر روی او گشوده شود و یا سروشی به گوش او برسد. ناگاه در اثر فعالیت قوه خیال صداهایی به گوش می‌خورد که بلافاصله توجه او را به خود جلب کرده و تفسیرهایی برای آن می‌کند. اما کسانی که وارد مرحله ثانی یعنی مرحله ذکر و ریاضت‌های شاقه شدند، در فکر آنان اندیشه های گوناگونی موج میزند و گاه در اثر شنیدن مطالب ذوقی و نشاط آور فکر این افراد تخدیر شده و روح حالت تعادل طبیعی خود را دست میدهد و مرحله ضعیف خواب مغناطیسی بر آن عارض میشود. در اثر تلقینات قبلی این حالت تایید شده و سالک یک حالت انبساط و فرح که با رخوت و سستی اعصاب توأم است در خود حس میکند. از سوی دیگر کثرت تکرار ذکر یا شعر ایجاد یک حالت خستگی توأم با حرارت و جوش و خروشی کرده و مرتبا نیروهای توهم را تقویت میکند. ریاضتهای قبلی نیز کار خود را کرده، زمینه را برای فعالیت قوه خیال مهیا میکند. فلذا این نیرو دائما منتظر تا حادثه اتفاق افتاده و مشاهده یا مکاشفه ای رخ دهد. تمامی این امور دست در دست هم داده و سالک را که در خیال کشف و مشاهده عوالم غیبی است در عوالمی سیر می دهد در خواب یا بیداری، و بدین ترتیب هر شکل یا صورتی را که قوه وهمیه به آن تمایل دارد به آسانی در پیش چشمان سالک نمایان می سازد. بنابراین می توان این حالت را به سرابهایی تشبیه کرد که در بیابان در برابر دیدگان مسافرین خود نمایی می کند، با این ترتیب که سراب معلول انعکاس نور خورشید و قوانین انکسار نور و امثال آنه، ولی این مکاشفات معلول فعالیت نیروی توهم می باشد. و اما تشابه آنها در این است که هر دو عاری از حقیقتن و به یکدیگر شباهت دارن. خب این مسئله رو ما اینجا آورد، مسئله خوبی هم توشو در علم هم ثابت شده، در علم پزشکی جدید هم بیماری و تو عرف هم مثلا هم یه طرف توهم میزنه و این مسئله هستش میکنه. خب این ببینین، این وقتی نوعی بیماری فشارها یا ریاضتهای نادرست چمخوراکی، طرف میگه مثلا گوش نخوره، یکی از مواردی که ثابت شده که توهم زیاد میخوره، توهم زیاد میکنه نخوردن گوشته، یا غذا به اندازه‌ای که باید به بدن ویتامین به اندازه‌ای که باید به بدن نمیرسه و این باعث میشه که فشار میاد به انسان و مدام هم داره تلقید میکنه من چیزی رو باید ببینم، من باید کشفی انجام بگیره و اینا همه کنار هم دیگه، حالا میگه او من یه چیزی رو دیدم، یه ملکی رو دیدم، یه فرشته ای رو دیدم، یه هورالعین رو دیدم، حضرت عباس رو دیدم، امام حسین رو دیدم، چنین دیدم، چنان دیدم، چنین چیزهایی هست. این نوعی بیماریه، این مکاشفه نیست، این مکاشفه نیست. یعنی اگر ما بدونیم که طرف بیماره که هیچی، تکلیف مشخص، اگه خودش هم بدونه بیماره رجوع بکنه و قرصی داروی استفاده کنه، حالا از بین رفت خوب میشه. و حتی اینا لازم نیست که ریاضت ها رو بکشه، بعضی مواد مخدر اینها وقتی که وارد بدن انسان میشه رو مغز انسان تأثیر میذاره، همین حالت به وجود میاد. مثلا قرص اکس، قرص اکس که ما زمانای ما بودش البته ما استفاده نمیکردیم اما شنیده بودیم، الان خیلی قوی تر از اونا اومده. خب این چیزا رو استفاده میکنه و یه چیزایی رو میبینه، حال خوبی بهش دست میده، چیزایی رو میبینه. حالا یه خاطره ای من تعریف بکنم خدمتتون، 5-6 دقیقه وقت داریم باز تایم اول تموم بشه. یه استادی ما داشتیم خدا رحمتش رو کنه، آیت الله اسد حمزه موسوی تبریزی، ما خدمت ایشان مکاسب می‌خوندیم تو مدرسه از آیت الله خویی. مکاسبی که کتاب‌های متداول که از قدیم الایام می‌خونم، از شیخ انصاری ازم بوده شما بس فقهی مطرح می‌کنه، تو اوزم خونده می‌شه. ایشان برای من نقل می‌کرد، می‌گم ما تو اون محله‌ای که داشتیم یک پیرمردی بود به اسم محمد فرخی، او همیشه برای من سوال بود از بچگی، این پیشانیش، وسط پیشانیش یه شکاف بسیار عمیقی داشت، یعنی دیگه فقط مونده بود به جمجمه پوست نازکی بود، این شکاف همیشه برای من سوال بود چجوری به وجود اومده. تا یه روز که نشستیم و گفتیم که آقا اینو برای ما توضیح شد چه اتفاقی افتاد که این ماجرایی شد، گفت من سالها قبل پا منقل بافور بودم، تریاک میکشیدم، چون میکردم تریاک نسبت به سریای قبل زیاده روی کردم، ای کشیدم همون حالت یه وقت دیدم از زمین بلند شدم و رفتم از این اتاقم، از این خونه اومدم بیرون، رفتم آسمان اول، از آسمان اول رفتم آسمان دوم، از آسمان دوم سوم تا رسیدم به آسمان هفتم و کرسی و به عرش. همون جا که رسیدم به عرش، حقایقی رو که میداشتم میدیدم، فرشته ها همینطور که منو هی میوردن بالا و میگفتن اینجا آسمان سوم، اینجا آسمان چهارم، اینجا کرسیه، اینجا عرشه، همینطور میداشتم میرفتم بالا، یه وقت تا رسیدم به خود عرش، اون فرشتهی که فرشته عظیم بود گفت آقا شما اشتباهشون آوردین، این محمد فرخی، اون محمد قریشی رو باید میآوردی اینجا، شما اشتباه آوردین، برش گردونین. ما گفت فرشته ها ناراحت شدن، اما عرش ما رو ول دادن، ما رو هم ول دادن، همینطور نوزشم میومدن پایین، کرسی رو رد کردم آسمان هفته، همینطور اومدن پایین، یه وقت به خودم اومدن نه صورتم پر خونه، یه همینطور که کنار منقل بافور بوده لبشم تیز بوده، این همینطور که بوده تو همون حالتی که بوده با سر رفته کنار منقل، این پیشانیش اونجا پاره شده بود، عمیقم بود، بگو که اون ماجرای طوری بوده، ولی بگو تو حالا من واقعا دیدم عرش رو، دیدم کرسی رو، دیدم آسمونا رو، دیدم فرشته ها رو، دیدم چنین و چنان رو دیدم. بله جمع جمع. یعنی میخوام میگم که گاهی اوقات طرف بیماریه، گاهی اوقات این ریاضت هایی که فشار مغز آدم، گاهی اوقات مواد مخدر توی متصوفم هست، گاهی اوقات یه شربتی میشه میدن میگن شربت عشق، یه شربت یه چیز قاطی میکنن همین مواد مخدر ها. یعنی این اگه دارم عرض میکنم تو کتاب هاشون آوردن ها، تو مسائل آوردن ها، یه حشیشه مثلا مواد مخدر قاطی میکنن با آقا میدن و بعدم میاد وسط دیگه حکومت میکنه و میذوی و وسط چیزایی رو میبینه. یه بند خدای خودش نقل میکرد ما جذب اینها شده بودیم، رفتیم حسینیه شون، حسینیه دارن این آخه مثلا میخواد ببینین یا یه حسینیه الان دارن دور گنبد سبز، همین گنبد سبز شهر مشهد ما یک حسینیه ارزم به حضور شما کلیسا نیست، نه یک حسینیه مال فرقه خاکساریه، مال فرقه خاکساریه. عرض من اینه که میگم یه بند خدا میگم من جذب اینا شده بودم و اونا سینه میزدن و حال خود یک شربتم اول به ما دادن، این وقت تو همه حالت امام حسین دیدم. امام حسین ندیده، این یه تصوری از امام حسین داشته. وقتی مواد اثر میذاره، اختلال در مزاج این به وجود میاره، در قوه دماغی این، در قوه مغزی به وجود میاره، فکر میکنه امام حسین دیده. امام حسین ندیده این که تجسم اوهام و تخیلاتی بوده که داشته. پس ببینید نکته سر اینه که یه سری اموری هستش که این حالت رو به انسان دست میده، اون منتها مکاشفه نیست. اون کسی میگه من مکاشفه انجام دادم، قبلش دارو خورده، قبلش کشیده، قبلش حشیش و تریاک و منقل و قرص اکس انداخته بالا و اینا رو چیز کرده، اون باید بدونه که این مکاشفه نیست. این آقا تو این عالمی تو حالتی که بوده اثر گذاشته و همچین حالتی رو دیده. اون از بحث ما خارجه که حالا خودش به بحث مهمیه از کجا ما بفهمیم اساسا این بنده خدا از خود ما گاهی اوقات میفتیم توی وادی از کجا بفهمیم ما مریضیم واقعا، فکر میکنیم خیلی عارف بزرگی شدیم.
خب همین اصلا آیا بحث مکاشفه مورد تایید اهل بیت بوده یا نه، و اگرم بوده نحوی رسیدنش میشه شکل بوده، و این مکاشفه هایی که مثلا مرتاز هندی چیزی هست مثلا با یه هستی خورمه یه چیزی مثلا ماها مثلا چیزی نمی کنن، آیا توصیه به این شده؟ آیا این کار کار شیطانی هست؟ میدونیم این مقداری تو این وادی ها
بحث میکنیم. ببینیم نکته رو بگم، مکاشفه لزوما نباید که طرف شیعه امیرالمومنین باشه که مکاشفه داشته باشه.
بله
مکاشفه که عمومیه، ولی یه تیپی هایی هست ممکنه اصلا بیدین باشه اصلا، ولی مکاشفه داشته باشه. پس این حتما نباید طرف بگیم شیعه اینو، اما اولا اون مکاشفه واقعا رحمانیه شیطانیه چجوریه باید بحث کن. خب تا اینجا باز ما اصل مکاشفه رو کامل توضیح دادم و با حالم گفتم، و یعنی اگه این دوستان صوفی اینجا بودن خیلی خوششون میومد، خوب گفتی، خوب به نفع مکاشفه و کرکگورم بعدش نمیومد اگه اینجا بود ما رو یک کفی برای ما میزد. اما خب فعلا گفتم آقا او تجسم اوهام و تخیلات و مکاشفه نیست، اینا خدمتتون عرض کردم. و مثلا عرضم خدمت شما در خصوص این مکاشفات، حالا نمیدونم این که الان بخونم بگم این کشف شیطانیه.
درست الان پس فهمیدم کلام مکاشفه رو کلا اهلی میپذیرن.
ببینید مکاشفه حالا بحث اینه مکاشفه آیا حجت یا نیست، بذاریم برای تایم بعدی من، یعنی استراحتی بکنیم تایم بعدی من. مثلا ببینید من یه نمونه رو خدمتتون بخونم. ابن عربی رو میشناسین؟
بله.
ابن عربی همه میشناسین. ابن عربی یک عارف اسلامی بوده دیگه، سنی بوده منتها. توی مقاله هم من آوردم در فتوحات مکیهش جلد اول صفحه 2-3 چون می‌نویسه که در یکی از معراج‌هایی که به دفعات به افلاک داشته، یعنی خودش به سفری که رفته به سفرهای معراجی که داشته به افلاک، میگه پیامبر را مشاهده نموده در حالی که ابوبکر صدیق در طرف راست، عمر فاروق در طرف چپ و علی به عنوان مترجمی بین حضرت عیسی و حضرت رسول عمل میکرده. حالا این چی بخواهم ازش رو بزنیم؟ من فکر میکنم که خب یعنی امیرالمومنین اونم مترجم بوده، بالاخره زبان حضرت عیسی با پیامبر فرق داشته، این زبان عربی داشته اون زبان دیگه داشته، این رو ترجمه میکرده. حالا ترجمهش خوب بوده مترجم. اما چی؟ وقتی نگاه میکنم پیامبر در حالی که طرف راستشون ابوبکر، طرف چپشون عمر بوده، یعنی اینا فضیلت از این کشف داره، فضیلت ابوبکر و عمر رو به وضوح از نسبت به امیرالمومنین نشون میده. حالا این چی رو کشفیه به نظر شما؟
اشتباه؟
نه اشتباه قطعا اشتباهه. میخوام بگم این میشه گفت کشف شیطانیه یا تجسم اوهام تخیلاته. ببینید یه سنی اولیا خودشو بالاترین شخصیت ها میدونه. حالا اگه چنانچه چنین چیزی باشه، وقتی فشار اومده باشه، ریاضت های این مسائلی دیده باشه، خب در اون حالتی که تجسم و اوهام و تخیلات داشته، پیامبر اینو میبینه، ابوبکر هم سمت راست میبینه، عمر هم سمت چپ میبینه، علی ابن ابی طالب هم چون حالا مثلا به عنوان مترجم از عیسی میبینه. خب الان اینجا میشه گفت چیه این؟ قطعا یا یک کشف شیطانی بوده یا تجسم و اوهام و تخیلات بوده. اصلا کشف نبوده. حالا نه، ببینید اینکه ابن عربی پول میگرفته دروغ بگه، اینو من قبول ندارم، نمیخوام این حرفا بزنم. خب من حرفا نمیزنم، من فرض میکنم ابن عربی حرفا درسته.
واقعا چند سال بوده؟
700 سال پیش بوده. 700 سال پیش
سال چنده به اصطلاح؟ بعد پیامبر به اصطلاح.
بله بله.
چجوری میشه که 13000 تا روایتی که در بخاری اومده برمیگه به
نه بخار بخاری نه بخاری مال 200 خورده ای بوده، مال 1000 خورده ای سال پیش بوده. ابن عربی مال 700 سال پیشه. ابن عربی بعد بخاریه، بعد بخاری مسلمه، عارفه.
یکی از علمای
بله علما و عارف مطرح شده. این چون اون نیسته، شما کسی دیگه رو شد. آره کسی دیگه. من نمیگم دروغ گفته، من میگم واقعا این چیزی هم بنده خدا دیده، اما دو حالت خارج نیست. یا این چیزی که دیده الغای شیطان بوده، چون قطعا کسانی که قصد ولایت امیرالمومنین بکنن اینقدر جایگاه ندارن، اصلا در تنزل هستن. چه باشه جایگاه و هم بالاتر از حضرت امیر بخوام لحاظ بکنیم، یا اصلا نه همردیف حضرت امیر، یا مثلا بگیم حضرت امیر بالاتر یکم بعدیش، اینا اصلا در این حدا نیستن. حضرت امیر عرش، اینا پایین فرشن، یعنی در قعرن، قعر دوزخن. به خاطر کسی که قصد به خلافت امیرالمومنین کردن وضعیتشون کاملا مشخصه. یا دو حالتی مکاشفه خارج نیست به نظر بنده، یا این کشف شیطانیه، یا این تجسم اوهام و تخیلات. یعنی چه سنی بالاخره خلافای خودشو بزرگ میدونه، اینو عزیز میدونه، فشار بهش میاد تو اون حالتی که هستش، مثل اون جناب محمد فرخی که همش تو ذهنش بوده و عرش و نمیدونم کرسی و ملائکه و فلان اینا بوده، یک معتاد فرض بکنه که متدینی بوده، توی زمینه هم بوده، حالا اینشون سنی بوده، اعتقاد هم اینا داشته، فشارهایی که اومده، تجسم و اوهام و تخیلات، این مقام و نسبت به ابوبکر و عمر دیدن. نمیشه که کشف رحمانی باشه که مثلا مبادی و مبانی اسلام تشیع ناسازگاره چنین مسئله، یا کشف شیطانی بود، از این دو حالت به نظر من خارج نیستش. حالا پس انشاءالله ما یه استراحتی داشته باشیم این وسط رو، عزم خدمت شما، بعد وارد بحث کشف شیطانی هم میشیم. کشف شیطانی چیه؟ یه نکاتی به خدمتتون عرض. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.